صفحه 305. با کمی سماجت و سرسختی مسیر حرکت ما را تا کلیسا طی کردیم. لورا و گیل اولین کسانی بودند که آمدند. بعد من و چارلی به محض رسیدن ردیف اول نشستیم و آماده اجرای برنامه شدیم. دومین زنگ هم نواخته شد. آن وقت بود که کلیسا دیگر کاملا پر شده بود. کوری لورا و گیل را به حضار معرفی کرد. او کت اسپورت و شق و رقی از جنس کتان پوشیده بود. چراغ‌ها خاموش شد. لورا پیراهنی با گل‌های کوچک و زیبا دور کمرش به تن داشت و گیل هم بلوزی سفید و ساده پوشیده بود. آن دو ابتدا کمی تمرکز کرده سپس شروع به نواختن کردند. تازه فهمیدم چرا این سونات شوبرت لورا را به یاد گیل میانداخت. نوای این آهنگ همچون نامه عاشقانه و غمگینی بود که به ذهن آشفته و مشوش مشروق ارسال میشد. لورا جدی و ساده نشسته موهایش را پشت سرش جمع کرده بود و چشمهایش را بسته بود. گیل هنگام نواختن کمی از پیانو فاصله میگرفت. شنیدن صدای ترنمی که آن دو ایجاد میکردند به طرز وصف ناشدنی آرامش بخش بود. جمعیت غرق در تمرکز و لذت بود. آن دو قسمت‌های سخت سونات را با احساس بیشتری اجرا می‌کردند و به نظر می‌رسید معجزه‌ای در حال وقوع است. در چهره تئو و آنا برق خاصی موج می‌زد. گویی از دیدن این منظره سخت حیرت کردند. حتی بوری دورمان هم که روبروی گیل نشسته و قاعدتاً می‌بایست آرام باشد، بسیار هیجان زده بود. جمعیت همه در حزی عمیق و باور نکردنی غرق بودند. کلیسا از عطر دلانگیز موسیقی این دو جوان عاشق لبریز بود. حتی پیرترین عضو کنسرواتوار دکتر هاینریش ون آرنیم 48 ساله که برای خودش هم اسم و رسمی در نیو همشایر داشت و خیلی هم خشک و بی احساس به نظر می رسید، برای اولین بار در عمرش عشق را درک می کرد. بعد از پایان اجرا گیل از پشت پیانو بلند شد و دست لورا را گرفت. جمعیت بی نهایت آن دو را تشویق کردند. تئو دستش را دور گردن آنا انداخته بود و آن دو را نگاه می‌کرد و چارلی گفت بعد از این اجرای عالی کار ما سخت خواهد شد. کوری با آرامش و متانت ما را به حاضرین معرفی و شروع برنامه ما را اعلام کرد. من و چارلی دست در دست یکدیگر وارد سن شدیم. من خیلی آرام به سمت پیانو حرکت کردم. وقتی پشت سازم قرار گرفتم و به آن همه جمعیت که به من خیره شده بودند نگاه کردم، برای لحظاتی یادم رفت چه کار باید بکنم. 20 سال تمرین موسیقی ناگهان از ذهنم پرید. چارلی آشرا روی ویولونسل گذاشت و بدین ترتیب برنامه ما آغاز شد. دیگر کار از کار گذشته و ما در آن سالن سفید و خاکستری کلیسا با تمام وجود در حال نواختن و اجرای برنامه بودیم. چارلی درست میگفت، واقعا احساس فوق‌العاده‌ای داشتیم. دیگر با چشمای بسته هم میتوانستیم به خوبی از عهده اجرای آن قطعه بر بیاییم. این موسیقی ما را به هم نزدیک کرده بود، ولی در اصل محبت و دوستی ما را با هم پیوند داده بود. دقیقا همان گونه که سام من و پاتریک را به هم پیوند داده بود. این پیوندی مهم و حیاتی بود. اولین و دومین قطعه به خوبی اجرا شد. در میان اجرای سومین قطعه فهمیدم که دیگر داریم کم کم به انتهای برنامه نزدیک میشویم. گرچه به نظرم این حالت خیلی بهتر از آن بود که در میان جمعیت بنشینی و مجبور به تحمل هر چیز باشی، اما حتی این رضایت و خرسندی هم دوامی نداشت و سرانجام پایان یافت. چارلی آرشه‌اش را روی زانو گذاشت و دست به پیشانه‌اش کشید. هر دو ایستادیم و نگاهی حاکی از خستگی و کمی هم خرسندی با هم رد و بدل کردیم. سپس تنها صدای تشویق و تحسین حضار به گوش می‌رسید. گیل روبان به هوا پرت می‌کرد. من کاملا گیج و منگ بودم و نمی‌توانستم چهره او و لورا را درست تشخیص دهم. همانطور بی حرکت کنار پیانو ایستاده بودم. حاضران از جایشان برخاسته و بی‌شایبه کف می‌زدند. برای لحظاتی گمان کردم آنان برای ما هلهله می‌کشند، نه برای موسیقی. در پایان مراسم همه جمعیت ما را احاطه کرده بودند. لورا و گیل، چارلی و من. دکتر آرنیم به همه ما دست داد و گفت باعث افتخار من است که با چنین جمع هنرمندی همکاری میکنم. لورا زمزمه کنان گفت من و گیل میخواییم برویم کنار برکه. اما چارلی بلا فاصله جواب داد نه، اول باید همگی یک سر پیش والدین تو برویم تا این شادی را کاملا جشن بگیریم. بدین ترتیب هر چهار نفر بازو در بازوی یکدیگر به سمت منزل آقای زلر حرکت کردیم. بخش 21. هفته آخر کوری هر جا که میرفت دوربین عکاسیش را هم با خود میبرد و مرتب از این و آن عکس میگرفت. لورا و گیل زیر یک درخت، لیبی هایز در حال صرف نهار، بوری دورمان با کلاه نمدیش، هاینریش ون آرنیم در حال خواندن متن اختتامیه، لورا و گیل در حال اجرای سونات شوبرت و من و چارلی حین اجرای برامز. او با نشان دادن این عکس ها در یکی از آخرین بعد از ظهرهای حضورم در کتابخانه کاملا مرا غافلگیر کرد. من برای دقایقی ساکت و بی حرکت مانده بودم، ولی بعد رو به چارلی کردم و گفتم عجب نورپردازی عالی، واقعا سنگ تمام گذاشته. فکر کنم برای تشکر از اینکه از جوانترها عکس گرفته باید او را به اتاقت دعوت کنی. نگاه هم کاملا متوجه کوری بود که با سگ سرایدار که روی سبد جای دوربینش گذاشته بود با گام‌های کوتاه و سریع این طرف و آن طرف می‌رفت. از حالت مغرورانش که فکر میکرد در تمام زندگیش میتواند به همه فرمان بدهد متنفر بودم. او تمام زمستان را به بایگانی و مرتب کردن عکسهایی که در تابستان گرفته بود میگذراند. گاهی اوقات از خودم میپرسیدم آیا او هیچ کاری جز پرداختن به زندگی خصوصی دیگران و عکس گرفتن از کارهای جنبی آنها ندارد؟ حتی یک اتفاق کوچک هم از نگاه تیزبین و دقیق وی دور نمی‌ماند. معمولا لباس‌های راحت می‌پوشید و روزهای آفتابی هم اغلب لباس خنک و گشاد به تن می‌کرد. البته از جهات خودم را قانع می‌کردم، چون این کوری بیچاره فقط ثمره شغل و حرفه‌اش را می‌دید. او عاشقانه کنسرواتوار را دوست می‌داشت و برای هر چه بهتر اجرا شدنش زحمت می‌کشید. تقصیری هم نداشت، واقعا آدم بی دست و پا ولی معصوم و بی‌گناهی بود، گرچه من هم از همین بی‌گناهی ظاهری‌اش متنفر بودم. احساس درونیش را درک می‌کردم و می‌دانستم این عکس‌ها حداقل به صورت سطحی و گذرا روحش را تغذیه می‌کند. به خوبی می‌دانستم در یکی از روزهای اکتبر درون صندوق نامه‌هایم پاکتی خواهم یافت که درونش یک سری عکس‌هایی است که کوری از من گرفته و من هم حتماً آنها را در آلبومم خواهم گذاشت. من و چارلی به میلفورد هاون رفتیم تا برای عزیزانمان هدایا و یادگاری بخریم. چارلی می‌گفت باید اسم این کار را گذاشت زوج‌های بی‌وفا برای شرکای مشروع زندگی‌شان خرید می‌کنند. ما برای خرید یکی از مغازه‌های شلوغ و پر از کالا را انتخاب کردیم. مغازه‌ای که از بیرون پر از خرت و پرت‌های قدیمی و به درد نخور بود. اما وقتی وارد شدیم کلکسیونی از اشیای عتیقه و کمیاب پیش روی ما بود. از میان آن همه شی قدیمی فندک خیلی قشنگی که شکل جعبه سیگار بود، نظر مرا به خود جلب کرد. چارلی یک لحاف پرقو برای ماری خرید. من هم بالاخره بعد از مدتی فکر و دقت یک ساعت پاندولی شماطه‌دار قدیمی برای پاتریک انتخاب کردم. سپس به مغازه عطر فروشی رفتیم و او برای هر کدام از فرزندانش یک شیشه عطر خرید. در رستوران رایت واقع در شورتپورت نهار خوردیم. چارلی مثل همیشه نبود، دست مرا گرفته بود و سیگار میکشید. خودش سکوت را شکست و گفت تو متاسفی؟ نه به هیچ وجه، هرگز از رفتنم افسوس نمیخورم. این بازگشت برایم بسیار مطبوع و دلپذیر است، ولی شاید تو منظورم را درک نکنی. میخوایی چه کار کنی؟ راستش برای شروع من و پاتریک میخواییم پیش خانواده های ما برویم و نامزدی ما را اعلام کنیم. بعد تصمیم گرفتم برای تکمیل پیانو هم پیش استادی به نام رویارد بروم. حقیقتش را بخواهی دیگر از تحقیق کردن خسته شدم. اگر نتوانم نوازنده یک کنسرت بشوم، خب راجب موسیقی مطلب می نویسم یا یک نفر آدم بیکار و مهربان را پیدا می کنم تا بتوانم با او به هم نوازی ادامه دهم. تو چه کار می کنی؟ زندگی من سر و سامان یافته است. من همسرم، فرزندانم، کارم در بیمارستان و برای تنوع هم نوازندگی در ارکستر را دارم. یک زندگی کاملا ایدئال، ولی این را بدان که همیشه به تو فکر خواهم کرد. چارلی، می توانم هر چند وقت یک بار برایت نامه بنویسم؟ من باید این سوال را از تو می‌پرسیدم. روزهای آخر خیلی زود گذشت. همیشه همینطور بوده. دیگر حس و حال رفتن تمام وجودم را فرا گرفته بود. و وقتی به اتاقی که روزهای متوالی در آن را به شادی و خوشی سپری کرده بودم پا می‌گذاشتم، کاملاً احساس می‌کردم زمان رفتن فرا رسیده و دیگر وقت خداحافظی است. دلم می‌خواست گل‌های وحشی اتاقم را، کاغذهای نوت سونات و از همه مهم‌تر بالش چارلی را یواشکی با خودم ببرم. من بیشتر از آنچه کوری تصور میکرد احساساتی بودم. به خوبی میدانستم آدمی باید قلبش را برای همیشه به زمان بسپارد و اجازه دهد تا او آن را به مرور تغییر دهد. ولی با این حال اولین چیزی که داخل چمدانم گذاشتم دستمال گردن چارلی بود. چمدانهایم همانطور روی تخت باز بود، ولی اتاقم به هیچ وجه حزن‌انگیز نبود. اینجا برای همیشه همینطور دست نخورده باقی میماند. چند دقیقه در اتاقی که مدتی پذیرای من بود نشستم و به فکر فرو رفتم. فهمیدم چقدر قبلا تلخ و سخت شده بودم، ولی زندگی همواره به انسان عشق، خوشبختی و چیزهای دیگر میبخشید. یادم میامد زمانی که سام در ذهنم به خاطره تبدیل شد چقدر احساس بد و ناخوشایندی داشتم. حالا باز همین وضعیت در مورد چارلی تکرار میشد. او هم به زودی به خاطره مبدل میگشت، ولی دیگر آنطور مرا آزار نخواهد داد. البته ناراحتی و اندوه ناشی از دوری وی را احساس خواهم کرد، ولی فکر کنم در آخر حق با من بوده. سام برای اولین بار روحم را به هم ریخت و مرا آزمایش کرد. من همیشه او را از دریچه وجود خیش می نگریستم. با این حال او بین من و دنیا هیچ فاصله ایجاد نکرد، نه حتی بین من و پاتریک. سام زورقی بود که مرا با خود به همه جا برد، به طوری که یادم نمی آید جایی نرفته یا کاری انجام نداده باشد. اما پاتریک عمق وجود مرا دستکاری کرده بود. او مثل تنابی بود که در آب انداخته باشم و بخواهم ژرفای آن را ببینم. در این میان چارلی خودش را به این تناب آویزان کرده بود تا بلکه با دستاویز قرار دادن آن مرا با خود ببرد. آخرین شام کنسرواتوار میهمانی بزرگ و باشکوهی بود. سالن غذاخوری با شاخ و برگ‌های درخت کاج تزیین شده بود. شاه بلوط‌های تازه همراه با گلدان‌های پر از گل‌های وحشی جنگلی روی میز چیده شده بودند. کوری همه را به نوشیدنی مهمان کرد. من و چارلی سر میز با تئو، آنا، لورا و گیل هم غذا بودیم. چشم‌های لورا می‌درخشید و به هنگام دسر دیگر خیلی احساساتی شده و سرش را به شانه گیل تکیه داده بود. بعد از شام تئو سخنرانی کوتاهی کرد و گفت که این تابستان یکی از بهترین سالهای برگزاری کنسرواتوار بوده. لورا نجوا کنان به من گفت هر سال همین را میگوید. چارلی در جوابش گفت ولی امسال را واقعا راست میگوید. بعد از صرف شام افراد گروه کم کم برای آماده شدن و انجام کارهای شخصی متفرق شدند. مدت یک ساعت همانطور ایستاده و بلا تکلیف به حرف زدن سپری شد. بعد تئو پشت پیانو نشست و همگی دور او حلقه زدیم تا ترانه بیا آهنگ هنر بخوانیم را با هم زمزمه کنیم. نوشیدنی های ما را خوردیم و آرام آرام از یکدیگر خداحافظی کردیم. باید زودتر میخوابیدیم. گیل گفت من از خداحافظی کردن متنفرم. من و لورا میخواهیم یک بار دیگر کنار برکه برویم. البته اگر شما نخواهید با ما بیایید. لورا با دستپاچگی گفت کسی هم چنین تصمیمی ندارد کله پوچ. گیل دست چارلی را با حسی غریب فشرد و چارلی او را در آغوش گرفت. ما همه همدیگر را با حالت غمگینانه نگاه می کردیم. سپس آن دو را تا نزدیک در ورودی مشایعت کرده و دور شدنشان را که دست در دست هم در تاریکی شب به سوی برکه می رفتن تماشا کردیم. من به پاتریک زنگ زدم و چارلی هم با ماری بیت تماس گرفت. سپس آخرین نوشیدنی را در منزل آقای زلر خوردیم و آدرس های ما را روی برگه های دفتر آنجا یادداشت کردیم. من ساعتی دیگر هم آنجا ماندم و بعد از اینکه مؤدبانه اجازه مرخصی گرفتم به سمت اتاقم حرکت کردم. بیرون در آن تاریکی و سکوت شبانه سرم را به سمت اتاق چارلی بالا گرفتم. می‌دانستم به شهامت بسیاری احتیاج داشتم تا از آنجا عبور کنم. مسیر طولانی تا در ورودی باغ را دویدم. همه، البته من اینطور فکر می‌کردم، ایستاده بودند و مرا تماشا می‌کردند. مطمئنم که این حالت پارانویا نبود. این همش غم بود، غمی عمیق و ژرف که با آن بیگانه نبودم. آخرین باری بود که این مسیر را طی می‌کردم. وقتی چارلی برگشت، من روی صندلی متحرکش نشسته بودم. در چمدان و جعبه ویولونسلش بسته بود. فقط کرم ویتامین‌هایش در آن اتاق به چشم می‌خورد. می‌بینی من آماده‌ام. همه وسایلم را هم جمع کردم. بلیط هواپیما، پول، کلیت، حتی اسم و نشانی منزلم را هم به خاطر دارم. ماری در فرودگاه به استقبالم میآید. دلت می‌خواهد این آدم بی‌روح و بی‌احساس را که چارلی صدایش می‌کنند تا فرودگاه کندی همراهی کنی؟ من مدت هاست به عنوان همراهی کردن دیگران عادت کردم. چیز دیگری یادت نمی‌آید که بخواهی درباره آن حرف بزنی؟ نه، دیگر چیزی در خاطرم نیست. فقط حضور تو را در اینجا همیشه به خاطر خواهم سپرد. تو پیش پاتریک برمیگردی؟ الان نه، چون در واشنگتن است، ولی تقریبا به فاصله کمی از هم باز می‌گردیم. چارلی به سختی لبخند زد. من هم به سختی خندیدم و خود را برای خداحافظی همیشگی با او آماده کردم. دختران نیویورکی هیچ کدام قلب ندارند. آنها فقط دلشان می‌خواهد موقعیتی به دست بیاورند تا به ما مردها بخندند. ولی من همیشه به تو خندیدم. فقط مشکل اینجاست که تو نمی‌دیدی، چون من عددی نبودم. آه بله، یادم نبود. دختران نیویورکی علاوه بر بی‌احساس بودن خیلی هم کوچکند و دیده نمی‌شوند. خب ولش کن. بیا اینجا قبل از اینکه من از قصه دق کنم کنارم بنشین. ما بدون آنکه کلمی رد و بدل کنیم روی صندلی کنار هم نشستیم. کمی که گذشت من سکوت را شکستم و پرسیدم تو قبل از صبحانه می‌خوای بروی یا بعد؟ قبل از صبحانه، در راه چیزی می‌خوری؟ باشد، آخرین چهره‌ای که می‌خوام اینجا ببینم چهره توست. فکر می‌کنم ما تنها کسانی بودیم که در آن قسمت زودتر از همه خوابیدیم و دوروبر ما صداهای مبهم و گاهی طبیعی مختص اقامت در آخرین شب یک محل به گوش می‌رسید. باز و بسته شدن شدید چمدان‌ها، کشیدن ساک و کیف روی زمین، خنده‌های کنترل شده، پچ پچ و نجوا، حرف زدن اینوان و کسی هم در آن سوی جاده آواز می‌خواند. با تابش اولین اشعه‌های خورشید از خواب بیدار شدیم. چارلی هم برای قهوه آب گذاشت تا بجوشد. تا وقتی او اتاق را ترک کرد تا به سمت ماشین برود، هر دو کمی عصبی و ناراحت بودیم. لحظه‌ای پشت پنجره ایستادم. نمی‌خواستم او اشک‌هایم را ببیند. فرصت زیادی نداریم. این کارها دیگر خیلی احساساتی است. چیزهای بسیار خوبی بین ما اتفاق افتاد. ما روزهای خوبی را با هم سپری کردیم. وقتی سرم را بالا کردم دیدم او هم اشک در چشمانش حلقه زده. زود باش یالا، دیگر وقت رفتن است. ویولنسل و ساک او آخرین چیزهایی بود که از اتاق به پارکینگ منتقل شد. در ساختمان محل اقامت ما همه خوابیده بودند. ما قدم‌های آهسته برمی داشتیم و سعی می کردیم از چمدان‌ها هم صدای زیادی بلند نشود. ماشین را روشن کرده حرکت کردیم. چارلی با یک دست فرمان را گرفته و دست دیگرش را در دست من گذاشته بود. ما برای بازگشت جاده خلوت و خوشمنظره را در پیش گرفتیم. در یکی از شهرهای کوچک میانه راه توقف کردیم تا صبحانه بخوریم. آنجا رستورانی معمولی با آدمهای معمولی بود. در سالن اصلیش مردمی که به عنوان مشتری هر کدام در گوشه پشت میز نشسته بودند، همگی با خنده های ناشی از شادی و سرور به خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن و حرف زدن مشغول بودند. رستوران بسیار تمیزی بود.